صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که با ما هستین صبحتون بخیر. امروز شنبه 16 شهریور. من رضا ولی‌زاده هستم و با مجله زنده صبحانه با خبر تا یک ساعت و نیم آینده از رادیو فردا در شهر پراگ میزبان شما. اما وضعیت کلی هوای امروز ایران. امروز دمای هوای بیشتر استانهای کشور نسبت به دیروز تفاوتی نداره، اما 6 استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، قم و مرکزی 1 درجه خنک‌تر میشن. این کاهش دما در استان البرز بیشتره و یک باره 8 درجه کاهش دما رو خواهیم داشت. آسمان بیشتر استانهای کشور صافه. وزش باد رو در سراسر کشور هم داریم و شمایی که در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان و هرمزگان زندگی میکنین، بارون پراکنده و یا رعد و برق دارین. دمای هوای تهران هم حد اکثر 35 درجه خواهد بود. گرمترین استان هم خوزستان با حد اکثر 46 درجه و سردترین استان هم اردبیل با 26 درجه. مثل هر روز صبحانه با خبر یک ساعت اولش رو میتونید از طریق کانال‌های ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا به صورت تصویری ببینین و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از گیرنده‌های رادیویتون بشنوین. اما همکاران این برنامه، مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است. مراد ویسی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریریه با ماست، مارتین هم کارگردان فنی این برنامه است. خب اول خبرها رو میشنویم از مراد ویسی و بعد از خبرها ادامه آنچه که در 30 دقیقه اول خواهد گذشت رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا خبرها با مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ارسال پیام از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای حسن روحانی را نه تایید کرد و نه تکذیب. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ظریف در پاسخ به پرسشی در همین ارتباط گفت ممکن است پیام‌هایی به صورت شفاهی و یا غیر از آن به انهای مختلف برای آقای رئیس جمهور ارسال شده باشد. جواد ظریف در پاسخ به این سوال که آیا مشخصاً آقای روحانی نامه‌ای دریافت کرده گفت دیپلماسی ابعاد آشکار و پنهان دارد. ابعاد آشکار اعلام می‌شود ولی نیازی نیست که در مورد ابعاد پنهان آن نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر شود. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از به قتل رساندن اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف از سوی کسانی که وی آنها را فرزندان غیور انتفاضه شعبانی خواند تشکر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه تهران گفت 70 نفر از مجاهدین خلق در این حمله که روز یکشنبه انجام شد کشته شده اند. انتفاضه شعبانیه اشاره به قیام ناموفق سال 1991 شیعیان علیه دولت صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق است که جمهوری اسلامی ایران مجاهدین خلق را به همکاری در سرکوب این قیام متهم می‌کند. احمد خاتمی همچنین در خطبه‌های نماز جمعه از آنچه که آن را حضور معرکه گردانان و اصحاب فتنه در دولت حسن روحانی نامید انتقاد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که وی صفحه‌ای در فیسبوک ندارد. آنگونه که خبرگزاری فارس روز جمعه اعلام کرده، خانم امینزاده در پاسخ به سوال این خبرگزاری گفته است که عضو فیسبوک نیست. همکنون صفحه‌ای در فیسبوک به نام و با عکس الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران وجود دارد. برخی دیگر از مقامات دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول، بیژن زنگنه وزیر نفت، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و مرضیه افخم سخنگوی این وزارتخانه نیز در فیسبوک حضور دارند و روز جمعه نیست. صفحه‌ای به نام علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فیسبوک ایجاد شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه در پاریس با دیپلمات‌های ارشد اروپایی و عرب درباره اقدام نظامی علیه سوریه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری که در چارچوب یک سفر اروپایی روز جمعه وارد ویلنیوس پایتخت لیتوانی شد، امروز شنبه با وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره سوریه دیدار و مذاکره می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواسته است تا درباره اقدام نظامی علیه سوریه اعلام نظر کند. بحث‌های کنگره از روز دوشنبه شروع خواهد شد. در همین ارتباط رهبر اکثریت سنا طرح مربوط به استفاده از نیروی نظامی علیه سوریه را رسما به سنا تسلیم کرده است. سنای آمریکا پس از 5 هفته تعطیلات تابستانی کار خود را از روز جمعه از سر گرفت.
ممنونم مراد ویسی. با خبرهای ایران و جهان دوباره دیگه در طول این برنامه به ما خواهد پیوست. اما چه برنامه‌هایی برای 30 دقیقه اول صبحانه با خبر داریم؟ آمریکا بار دیگر معافیت برخی کشورها را از تحریم نفتی ایران تمدید کرد. یک گزارش در این باره داریم. افشای دشواری‌های اقتصادی ایران از سوی دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد. در گفتگوی اقتصادی روز به این موضوع می‌پردازیم. صفحه اول برخی روزنامه‌های چاپ تهران رو ورق می‌زنیم. زنگ ورزش داریم و از دنیای ورزش خبر می‌گیریم. پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و اگر برای ما پیامک بفرستین در بخش دوم و سوم برنامه می‌خونیم. شما هم می‌تونین به ما پیامک بزنین و در ساختن این برنامه مشارکت کنین و در مورد مسائل روز، اتفاقهای شهر و دیارتون و حتی این برنامه نظرتون رو بگین. شماره های پیامکگیر رادیو فردا رو هم اگر ندارید میتونید یادداشت کنید. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. دقیقه با شما به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که 10 کشور عضو اتحادیه اروپا را به مدت 6 ماه از تحریم‌های اعمال شده خود بر واردات نفت خام ایران مستثنا می‌کند. در همین حال دادگاهی نیز در اتحادیه اروپا تحریم 8 بانک و مؤسسه را که پیشتر به ظن ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مورد تحریم این اتحادیه قرار گرفته بودند لغو کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
10 کشور اروپایی که شامل معافیت تحریمی 6 ماهه واردات نفت خام ایران شدند، عبارتند از بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا. معافیت 6 ماهه این کشورها از تحریم‌های اعمال شده آمریکا به این دلیل است که به گفته بیانیه این کشورها خرید نفت خام خود از ایران را در 1 سال گذشته به مقدار قابل توجهی کاهش دادند. علاوه بر 10 کشور اروپایی، ژاپن نیز معافیت مشابهی را به خاطر کاهش چشمگیر واردات نفت خام ایران دریافت کرده است. به موجب تحریم‌های تعیین شده از سوی آمریکا، کشورهایی که روابط بازرگانی خود را با ایران محدود و یا در مواردی قطع نکنند، از ورود و فعالیت در بازار ایالات متحده که بزرگترین بازار تجاری جهان به شمار می‌رود، محروم خواهند شد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا از اول ژوئیه سال 2012 خرید نفت خام از ایران را قطع کرده است. به گفته این وزارتخانه، اکنون 20 کشور در حال کاهش خرید نفت خام ایران هستند. چین همچنان بزرگترین مشتری نفت ایران است و ژاپن، هند و کره جنوبی در این میان از دیگر وارد کنندگان عمده نفت ایران به شمار می روند. به گزارش اسوسییتد پرس، یک مقام رسمی آمریکایی هفته گذشته گفته است که تحریم‌ها باعث شدند که میانگین صادرات نفت خام ایران از پایان سال 2011 به این سو 58% درصد کاهش یابد. و همچنین گفت آمریکا به این نتیجه رسیده است که تقریبا نیمی از درآمد ماهانه ایران که در حساب‌های خارج از کشور موجود است به دلیل تحریم‌هایی که دسترسی تهران را به پول‌ها محدود کرده همچنان انباشته شدند. خبر معافیت 6 ماهه برای 10 کشور اروپایی روز جمعه در حالی انتشار یافت که ساعاتی قبل از آن دادگاهی در اتحادیه اروپا تحریم اعمال شده این اتحادیه علیه 8 بانک و شرکت ایرانی را به دلیل ناکافی بودن مدارک لغو کرد. پیشتر شورای اتحادیه اروپا این بانک ها و مؤسسات را به ظن ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود. در پی این رأی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این تصمیم گفت مدارک و شواهد موجود در مورد ارتباط این مؤسسات با برنامه هسته‌ای ایران روشن و قوی است. در ادامه تحولات وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که مجموعه ای از افراد و شرکت های ایرانی و بعضن خارجی را به خاطر نقض تحریم های ایران وارد لیست سیاه کرده است. بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا، دولت ایران برای افزایش صادرات نفت با توسل به برخی شرکت‌ها، نهادهای مالی و تجاری سعی داشته است معاملات شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت ایران را پنهان نگه دارد.
کیان معنوی گزارش میداد. اما نوبت شماست، شمایی که به ما زنگ زدیم و برای ما پیغام گذاشتین، البته با ذکر این توضیح که نقد و نظر و دیدگاه شما نظر رادیو فردا نیست، بلکه رادیو فردا فقط جایی برای انتشار نظر شما. با هم بشنویم.
آقای نمایندگان مجلس ایران که طرفداری از اسد میکنن و حاضرن که حق ضایع کنن، خواهش مندم یکی پنج رو خودشون برن اونجا بجنگن، بعد مردم برن. یکی پنج رو بیشترم نه، اینا کورن برای خودشون و بینش هستن برای مردم بدبخت.
من از طریق رادیوی خود شما شنیدم که گروهی از این نمایندگان محترم مجلس اسلامی و چند تن از این برادران حزب الله ایران گفتن که میخواین برن برای جنگ در سوریه و تا آخرین قطره جانشان بجنگن. درود بر ایشان، به راستی چه خبر خوشی است اگر این عزیزان برن و نشون بدن شهادت اونجا رو بگیرن و ملتی رو شاد بکنن و شاید بخشی از مردم ایران نفس راحتی بکشن.
آقایون سپاه پاسداران، انصار حزب الله، آقایون نمایندگان مجلس که اعلام کرده بودن برای جانفشانی در جنگ سوریه آمادن، الان قراره به سوریه حمله بشه. این دفعه که دیگه قرار نیست دو تا موشک حزب الله از طرف شما بزنه، چون خودتون گفته بودید سوریه جزئی از خاک ماست، پس وقتی به خاک کشوری حمله میشه خودش باید مستقیم وارد عمل بشه. این گوی این میدان شد.
اگر مسئله سوریه رو به مردم خودش واگذار کنید از همش بهتره، نه این ایران در مسائل سوریه دخالت کنه نه امریکا. بذارید به ملتشون. شما رسانتون خیلی افراطیه، میدونم صدای منو پخش نمی کنید، ولی میخواستم اینو بهتون بگم، لطفاً همش از امریکا حمایت نکنید، یکم هم از اون ملت مظلوم سوریه حمایت کنید. با تشکر، حمید از ایران.
من فکر میکنم که باید دولت‌های غربی دست نگه دارن از حمله نظامی تا سازمان ملل و بازرسان گزارش نهایی رو اعلام کنند، و همینطور که بانکیمون هم گفته باید حمله نظامی از طریق شورای امنیت انجام بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
افشای دشواری‌های اقتصادی ایران از سوی دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس به همین موضوع می‌پردازه. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای ولیزاده. سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شخص رئیس جمهوری و وزیران او با تکیه بر آمار رسمی مرتباً از وضعیت بسیار بد اقتصادی ایران صحبت می‌کنند. آیا تأکید یک جانبه بر کوه مشکلات به ناامیدی و افسردگی مردم به نظرتون دامن نمی‌زنه؟
تأکید بر اون چیزی که از دولت‌های نهم و دهم بر جای مانده و عمق گردابی که اقتصاد ایران در اون دست و پا میزنه کاملا ضروری هست، ولی کافی نیست. آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی میگوید که امروز ما در خطیرترین و حساسترین مقاطع تاریخ اقتصادی ایران هستیم و آقای روحانی رئیس جمهوری هم در صحبت‌های 3 روز پیش خودش در مجلس خبرگان بر بار بسیار سنگینی که برای دولت او بر جا مانده تأکید کرد، از نرخ رشد منفی و تورم نجومی گرفته تا کسری بودجه، سیل ویرانگر نقدینگی، سپاه بیکاران، واردات انبوه گندم و غیره. او همچنین وعده داد که در 100 روز اول زمامداریش واقعیات کشور رو در روز تحویل گرفتن دولت به مردم اطلاع خواهد داد. من فکر میکنم که این کار کاملا ضرورت دارد و مردم باید بدونند از دولت قبلی چه میراثی بر جای مونده، ولی در همون حال افکار عمومی باید احساس بکنه که فصل تازه‌ای شروع شده و در ورای ذکر مصیبت اراده تغییر وضعیت وجود داره و مهمتر از همه گام‌های عملی برای تغییر برداشته بشه.
آقای خواباندهای، دولت حسن روحانی با وجود این همه دشواری از اهرم‌های لازم برای تغییر دادن اوضاع اقتصادی برخوردار هست یا نه؟
ببینین، مهمترین برگ برنده دولت روحانی این است که در حال حاضر از اعتماد بخش مهمی از افکار عمومی برخورداره و به علاوه منسجمترین و با تجربه ترین تیم اقتصادی بعد از انقلاب رو هم در اختیار داره. با این همه، با توجه به تجربه کشور دست کم از پایان جنگ با عراق تا امروز، میدونیم که تلاش هواداران اصلاحات خیلی زود با موانع درونی جمهوری اسلامی روبرو میشه. این بار هم به احتمال زیاد کسایی که از وضع موجود کشور استفاده میکنند اجازه نخواهند داد کاری انجام بگیره. در این صورت پنهانکاری جایز نیست و دولت باید به مردم بگه چه نهادها و چه چهره هایی نمیخوان اقتصاد ایران سر و سامان پیدا کنه. اگر این افشاگری انجام نگیره، دولت روحانی خیلی زود مسئول وضعیت بد اقتصادی کشور شناخته خواهد شد.
به نظرتون با وجود معضل تحریم اقتصادی دامنه مانور دولت 11 چقدره؟
در این زمینه هم افکار عمومی ایران در انتظار تغییر هست و به ابتکارهای بین المللی دولت 11 چشم دوخته. به نظر میرسه که پرونده هسته‌ای به تدریج در حیطه اختیار دولت آقای روحانی قرار میگیره. این خبر بسیار خوبی است، چون میدونیم فراهم شدن زمینه لازم برای حل این پرونده کمک بزرگی است به اقتصاد ایران.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
روز خوبی داشته باشین آقای ولی‌زاده.
خب اگر روزنامه امروز شنبه رو تا به حال ندیدین، من و شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا با هم دیگه صفحه اول 6 از این روزنامه ها رو از چپ و راست و میانه بهتون نشون میدیم. سلام به تو شهرام رفیع‌زاده، روزت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه آرمان روابط عمومی شروع کنیم که تیتر یکش رو اختصاص داده به انتقال قطعی پرونده هسته‌ای به وزارت امور خارجه و استقبال جهانی از این تغییر ایرانی. از باقی تیترها تو برامون بگو.
روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو اختصاص داده به گفتگویی با کاظم وزیری هامانه که ایشون وزیر نفت بود در دولت اول آقای احمدی نژاد و حالا قائم مقام وزارت نفت در دولت آقای روحانی هست و گفته که سیاست‌های آقای زنگنه وزیر نفت احمدی نژادی نیست. یکی از عکس‌های صفحه‌ای که روزنامه آرمان هم به محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات اختصاص پیدا کرده که ایشون گفته بلند بازی نکنیم، مشکلات دولت زیاد است.
در روزنامه اعتماد هم می‌بینیم که عکس یکش رو اختصاص داده به گفتگویی که با مرتضی الویری انجام داده و مرتضی الویری هم در این گفتگو از پیشنهاد تشکیل کنگره سراسری اصلاح طلبان خبر داده.
تیتر یک روزنامه اعتماد هم استقبال از واگذاری پرونده هستی به وزارت امور خارجه هست و احتمال دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در نیویورک. یک گزارش دیگر هم داره درباره دیپلماسی عمومی با توییتر و فیسبوک که از سوی دولت آقای روحانی و اعضای دولت این روزها این روند در پیش گرفته شده.
من در روزنامه ایران یک تیتر دیدم درباره هوشنگ مرادی کرمانی و 69 سالگیش که با این عنوان 69 سالگی قصه گوی ایران زمین و در مورد آخرین کتابش هم صحبت شده. تو در این روزنامه چه چیزهایی دیدی؟
آقای احمد مسجد جامعی عکس یک روزنامه ایران هست، روزنامه ایران ارگان دولت آقای روحانی هست در حال حاضر و آقای مسجد جامعی که برای دیدن یک فیلم در روزنامه ایران به این روزنامه رفته و مهمان این روزنامه بوده تاکید کرده که به عنوان رئیس شورای شهر تهران گفته به ما در انتخاب شهردار تهران خواهیم کوشید شهرداری رو انتخاب کنیم که در فکر رئیس جمهور شدن نباشه.
و در روزنامه بهار هم یکی از تیترها به صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اختصاص داره که گفته نفی کننده هولوکاست رفته است، صحبت‌هاش همچنان در ارتباط با حاشیه‌های تبریک توییتری روحانی یا شایعه اون به یهودیان هست.
عکس یک روزنامه بهار هم محمد رضا خاتمی، حسین مرعشی و شماری دیگر از چهره های اصلاح طلب هستند که در همایش جوانان اصلاح طلب در شهر کرد شرکت کردند و روزنامه بهار نوشته که این همایش مجوزش لغو شده بود اما دو روز پیش از زمان مقرر بار دیگر دولت آقای روحانی اجازه داد که اصلاح طلبان بعد از 50 ماه دور هم جمع بشن.
عکس یک روزنامه تهران امروز هم اختصاص داره به دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران با اعضای مجلس خبرگان که گفته آمریکا در قضیه سوریه قطعا ضرر خواهد کرد.
روزنامه تهران امروز که نزدیک به محمد باقر قالیباف هست نوشته که در شورای شهر اجماع بر تداوم مدیریت جهادی آقای قالیباف هست و این روزنامه پیشبینی کرده که ایشون بار دیگر به عنوان شهردار تهران انتخاب بشه.
و روزنامه ابتکار هم عکسی که خودش رو اختصاص داده به آخرین دیداری که دو تیم استقلال و پرسپولیس داشتن و 77مین مسابقه اونها بود.
حالا روزنامه ابتکار برخلاف روزنامه تهران امروز نوشته که محسن هاشمی رقیب محمد باقر قالیباف برای شهرداری تهران 17 رأی داره در میان اعضای شورا و سرمقاله این روزنامه هم جالب هست، آیا واقعا اون مرد رفته است؟ و در این سرمقاله تاکید شده که معلوم نیست اون مردی که هولوکاست رو انکار میکرد رفته باشه برای اینکه ممکن هست همفکران او همچنان در ساختار جمهوری اسلامی پرچم مجادله با دنیا رو در دست داشته باشن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه صفحه لایه روزنامه‌های امروز رو مرور می‌کنیم.
من هم متشکرم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
میهمان مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. اگر تازه به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم، با پیامک های شما ادامه میدیم. شنونده بدون ذکر نام نوشته ایران اجازه بازدید از پارچین و مناطق دیگر که مورد شک است را نخواهد داد و هدف رهبر و سران سپاه این است که ماندن بشار اسد بر سر قدرت در گروه حل برنامه اتمی است. همراه دیگری هم نوشته نخست وزیر و وزیر دفاع عراق آقای قاسم سلیمانی است و نه نوری المالکی، همانطور که به دستور ایشان به مجاهدین خلق حمله شده. پس تفتیش هواپیماهای ایران که از آسمان عراق به سوی سوریه عازم هستند هم فقط تشریفاتی و دروغ است. دوست دیگری نوشته سلام، ما رادیو فردا گوش میکنیم که از ایران خبر بشنویم ولی فقط از سوریه و آمریکا خبر میدهید. بابا مگه شما ایرانی نیستین؟ تو رو خدا بیشتر از ایران بگین. و همراه دیگری نوشته های دولت فقط برای 40,000 تومانی که به مردم میدهد کسری بودجه دارد و مدعی است که نقدینگی ایجاد میشود. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته درود بر 170 نماینده مجلس که آمادگی خود را برای حضور در سوریه و نبرد با آمریکا اعلام کردند. امیدواریم روحانیون مبارز نیز از این نمایندگان پیروی کنند، فقط امیدواریم در حد حرف و عمل نباشد. و دوست دیگری نوشته مرام جمهوری اسلامی از پشت خنجر زدن هیچ وقت رو در روی آمریکا نمیشه. محمد شیخ الدینی از هرمزگان، صادق از فسا هم لطف کردن به ما و ضمن تشکر از رادیو فردا و اظهار لطفی که کردن برنامه های رادیو فردا رو عالی و مفید دونستن. و شنونده دیگری هم بدون ذکر نام نوشته حقوق کارگر در ایران طبق مصوبه دولت در سال 92 487,000 تومان است، یعنی 100 متر زیر خط فقر. اما در اینجا مثل هر روز صبح در این ساعت سوت ورزش رو میزنیم و میریم که ببینیم امروز همکارم فریبرز غریب چه خبرهای تازه‌ای از دنیای ورزش برامون داره.
هفتاد و هفتمین شهرآورد قرمز و آبی فوتبال باشگاهی پایتخت ایران به تساوی بدون گل انجامید. در آخرین دیدار هفته هشتم لیگ برتر جمعه شب در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 100,000 تماشاگر، شاگردان امیر قلعه‌نویی و علی دایی به مسافه هم رفتند که در نهایت در یک دیدار سرد و کسل کننده هر دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران از کیفیت این دیدار و همچنین از نتیجه مساوی بدون گل شهرآورد سرخابی انتقاد کردند. خبرگزاری مهر در این باره نوشته بازیکنان میلیاردی دو تیم که اسکلت اصلی تیم ملی را تشکیل می‌دهند در طول 90 دقیقه نتوانستند نمایش قابل قبولی داشته باشند. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در کنفرانس خبری بعد از دربی هم اذعان داشت که از این بازی انتظار بیشتری می‌رفت.
بازی انتظار بیشتری می‌رفت. منم اینو قبول دارم.
و علی دایی سرمربی پرسپولیس گفت تیمش در نیمه دوم سرتر از استقلال بود.
اما فکر کنم نیمه دوم تیم ما به مراتب بهتر از تیم استقلال بازی کرد، سرتر از تیم استقلال بود.
در پایان این مسابقه جواد نکونام بازیکن استقلال به عنوان بازیکن اخلاق و پیام صادقیان از پرسپولیس به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شدند. اما در جدول رده‌بندی استقلال و پرسپولیس با این تساوی سر جای خود باقی ماندند. آبی ها با 15 امتیاز همچنان چهارمند و قرمز ها با 14 امتیاز پنجم. فولاد خوزستان با 18، نفت تهران با 16 و تراکتورسازی با 15 امتیاز تیم های اول تا سوم هستند. هفته نهم جام خلیج فارس طی روزهای پنجشنبه و جمعه آینده 21 و 22 شهریور برگزار خواهد شد. در دیدار رفت پلی‌آف انتخابی جام جهانی 2014 در آسیا دیشب تیم اردن در شهر عمان مقابل میهمانش ازبکستان به تساوی 1-1 رسید. دیدار برگشت این دو تیم روز سه‌شنبه آینده در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد. برنده مجموع این دو بازی به عنوان پنجمین تیم قاره آسیا برای صعود به جام جهانی به مساف تیم پنجم منطقه آمریکای جنوبی می رود. پیش از این تیم‌های ایران، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا مستقیماً سهمیه آسیا برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل را به دست آوردند. و حریفان جدی فوتبال ایران در قاره آسیا، ژاپن، کره جنوبی و چین روز گذشته در دیدارهای دوستانه و تدارکاتی به میدان رفتند. ژاپن با 3 گل برابر گواتمالا به پیروزی رسید، کره جنوبی 4-1 هایتی را برد و چین 6-1 سنگاپور را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در فیسبوک رادیو فردا که 492,000 عضو داره، اگر که به این صفحه سر بزنید میتونید ببینید که در این صفحه علاوه بر خبرهایی که منتشر میشه، کاربرانی که در این صفحه عضو هستن درباره چه موضوعهایی با هم بحث و گفتگو میکنن. شما هم میتونید در این بحث و گفتگوها شرکت کنید. علاوه بر این اگر به وبسایت ما هم سر بزنید، میتونید در وبسایت ما radiofarda.com خبرها و گزارشهایی ببینید که امکان پخش و فرصت پخش اونها در رادیو وجود نداره. خب ساعت 7:30 بامداد دقیقاً در ایران بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستیم. در این بخش هم اول سرخط خبرها رو میشنویم از مراد ویسی و بعد از خبرها براتون میگم که در بخش دوم چه برنامه‌هایی داریم، اما فعلا سرخط خبرها با مراد ویسی.
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از به قتل رساندن اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف از سوی کسانی که وی آنها را فرزندان غیور انتفاضه شعبانی نامید تشکر کرد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت حمله کسانی که او آنها را مجاهدین عراقی می‌خواند به پادگان اشرف مهمتر از عملیات مرصاد بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم یا هولوکاست را محکوم کرد و نیز گفت سرکوب فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌ها نیز محکوم است. خبرگزاری فارس به نقل از الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور ایران اعلام کرد که وی صفحه‌ای در فیسبوک ندارد. همکنون صفحه‌ای در فیسبوک به نام و با عکس الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور ایران وجود دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ارسال پیام از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای حسن روحانی را نه تایید کرد و نه تکذیب. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه در پاریس با دیپلمات‌های ارشد اروپایی و عرب درباره اقدام نظامی علیه سوریه گفتگو کند. رهبر اکثریت سنای آمریکا طرح مربوط به استفاده از نیروی نظامی علیه سوریه را به سنا رسما تسلیم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در سن پترزبورگ با باراک اوباما همتای آمریکایی خود دیدار کرده، ولی اختلاف نظر سران روسیه و آمریکا درباره سوریه همچنان ادامه دارد. و خبر آخر این که وزارت خارجه آمریکا دستور داده کارمندان و اعضای خانواده آنها که کار ضروری در سفارتخانه آمریکا در لبنان ندارند بیروت را ترک کنند.
مراد ویسی با مشروع خبرها 30 دیگه باز هم در کنار شما خواهد بود. اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر. وزیر بهداشت دولت حسن روحانی میگوید دولت محمود احمدی نژاد اعتبار مالی بخش سلامت را خرج بخش‌های غیر از سلامت کرده. یک گزارش در این باره داریم. در بخش فرهنگ و هنر هم به روال روزهای شنبه یک کتاب تازه معرفی می‌کنیم. به مهمترین خبرهای صفحات لایه روزنامه‌های امروز می‌پردازیم. خبرهای موسیقی ایران و جهان رو دنبال می‌کنیم و موسیقی می‌شنویم و البته پیامک‌های شما رو هم داریم. اما گزارش اول ما، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی میگوید که دولت محمود احمدی نژاد میلیاردها تومان از اعتبار مالی بخش سلامت را به بخش‌های دیگر از جمله طرح مسکن مهر اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری فارس حسن قاضی‌زاده هاشمی 56% گفته است 56% بیمارستان‌های ایران را فرسوده دانسته و گفته که کشور با کمبود شدید تخت ICU و پرستار مواجه است و کمبود تجهیزات در بیمارستان‌های کشور قابل کتمان نیست. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید که در دولت محمود احمدی نژاد دست کم 50,000 میلیارد تومان از اعتبار مالی بخش سلامت به پروژه مسکن مهر اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت دولت 11 روز پنجشنبه گفت که اعتبارات بسیاری در سالهای گذشته باید به بخش سلامت اختصاص می‌یافت که بخشی از آن به پروژه مسکن مهر رفته است. مسکن مهر نام پروژه‌ای است که با سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای حل بحران مسکن در دولت محمود احمدی نژاد به اجرا درآمد. اما در ادامه با انتقادهای جدی همراه شد. برخی کارشناسان اقتصادی این طرح را پروژه شکست خورده ارزیابی می کنند. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه در پاسخ به اینکه دلیل این جابجایی مالی از بخش سلامت به بخش عمرانی چیست، مرید پروری و سیاستهای پوپولیستی دولت پیشین را دلیل اصلی می داند.
بسیار ریختپاش کرد در میان بعضی از قشرهای اجتماعی برای اینکه هوادار و مرید داشته باشد، هم برای رأی گرفتن هم برای کشاندن آنها به خیابان. بارها گفته بودند که من میخواهم پول را میون مردم قسمت بکنم، نمیگذارند. در مورد همین مسکن مهر که میفرمایید دو نکته را باید به یاد داشت. یکی این که این جزء کارهای آقای احمدی نژاد بود که بودجه ای رو که مجلس تصویب کرده بود پولها رو از پست‌های مختلف بودجه جابجا میکرد. مثلا یک بودجه کلی رو بالاخره مجلس قبول کرده به شرط اینکه ریز خرج ها مشخص باشه برای چه پستی. آقای احمدی نژاد بسیاری از موارد پول این پست رو ور می داشت برای اون پست، مثلا پول بهداشت رو ورداشته است برای مسکن مه. نکته دوم این که گزارش دیگری همین چند روز پیش در مورد همین مسکن مهر مطرح شد، نشانگر این که آقای احمدی نژاد برای تأمین مسکن مهر پول چاپ کرده بود، که خب همه اینها باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود.
اما وزیر بهداشت دولت 11 در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسری بودجه بخش سلامت اعلام کرده که امسال دست کم 30% بودجه‌ای که دولت قبل برای بخش سلامت در نظر گرفته است تحقق نمی‌یابد. جمشید اسدی درباره کاهش اعتبار امسال وزارت بهداشت نیز میگوید:
میدونید به لحاظ نظری بودجه باید تراز باشد بین هزینه ها و درآمد ها. خب هیچ موقع به طور عینی تراز نبوده است و هزینه ها همیشه بالاتر بوده از درآمد ها در دوران زمامداری آقای احمدی نژاد. این باعث می شده است که یا پول چاپ بکنن یا از نظام بانکی پول قرض بکنن و هیچ وقت پس ندن، یا از صندوق توسعه ملی ارز بردارند بیشتر از آن چیزی که باید برمی داشتن. البته مجلس هم در بسیاری از این زمینه ها آگاهی داشت و واکنش درخور رو نشون نداد. امسال هم همینطوره و به مراتب بدتر از گذشته، به خاطر اینکه تحریم ها درآمد ها رو بسیار کمتر از گذشته کرده است. حالا آقای هاشمی بدیهی است در مورد وزارتخانه خودشان گفتن، اما این شامل است بر کل بودجه.
وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در ادامه به اختصاص نیافتن سهم 10% بخش سلامت از قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرده و گفته است که در 2 گذشته سهم بخش سلامت از هدفمندی یارانه ها که معادل 5,000 میلیارد تومان در هر سال بود به این بخش اختصاص نیافت. وزیر بهداشت درباره مشکلات دارویی در ایران نیز تاکید کرد که حل مشکل کمبود و گرانی دارو دست کم 6 ماه وقت می‌خواهد. مشکل کمبود دارو از زمان تحریم بانک مرکزی ایران به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حاد شده است. اختصاص نیافتن دلار با نرخ مرجع به وارد کنندگان و شرکت‌های داروساز هم منجر به شکل‌گیری بحران دارویی در ایران شد. مرضیه وحید دستجردی یکی از وزیران بهداشت دولت محمود احمدی نژاد بر سر اعتراض به آنچه اختصاص ارز مورد نیاز دارو به بخش‌های غیر ضرور توصیف کرد از سمت خود برکنار شد.
طبق قراری که روزهای شنبه داریم یک کتاب در این برنامه معرفی میکنیم. عدالت اجتماعی و آزادی فردی چه نسبتی با هم دارند؟ مدرنیته واقعی به چه معناست؟ دموکراسی واقعی چیست؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های مهمی از این دست در کتاب نظریه‌ای درباره مدرنیته مطرح شده. آگنش هلر نویسنده این کتاب رو از مهمترین متفکران دوران معاصر می‌دونن، اما درباره زندگی نامه این نظریه پرداز بزرگ فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان بیشتر برای ما میگه. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز. کتاب نظریه در باب مدرنیته نوشته آگنش هلر رو فاطمه صادقی ترجمه کرده و نشر نگاه معاصر اخیراً منتشر کرده و یکی از بهترین و به قول معروف تفکر برای کتاب‌هایی درباره رابطه مدرنیته و زندگی مدرن و مسائلی که شما اشاره کردین از جمله دموکراسی واقعی یا رابطه مدرنیته و دموکراسی. آگری سلر یک نویسنده زن الان تقریبا 85 سالش هست، او در مجارستان به دنیا آمده. جالب این است که در سال 1984 هم به ایران سفر کرد، در 1925 در مجارستان به دنیا آمد، از دایی خانواده یهودی اما چپگرا بود. این اون البته اول شیمی تحصیل کرد، اما زمانی اون در به دانشگاه مجارستان رفت لوکاچ که به اصطلاح یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ است در اونجا درس میداد و او به فلسفه جذب شد، به درس های او جذب شد. 18 سالش بود که رفت به اصطلاح شد یکی از کسانی که در مکتب مردم بود مداخست کار میکردن. به هر حال بعد میدونیم که خب لوکاچ مورد بیبهری دولت کمونیستی قرار گیره به دلیل اون آزاداندیشی و تفاوت نظرهایی که داشت. با وجود این آگری سلر با او مان. او مدتی هم عضو حزب کمونیست مجارستان شد، اما بعد از اینکه به اصطلاح سرکوب ها شروع شد اون خودش گفت که من دریافتم که ایران طرفدار آزادی نیستن و از حزب اخراج شد به دلیل اعتراضایی که داشت. در بهار معروف پراگ در یک دادگاه فرماشی به تبعید محکوم شد، ولی بالاخره در سال 1976 از مجارستان بیرون آمد و خودش رسوند به استرالیا. مدتی در دانشگاه ملبورن فعال بود و بعد هم به رفتش در نیویورک و مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی نیویورک کار کرد. کتاب‌های بسیار خوبی نوشته که اغلب کتاب‌های تفکر برانگیزی هستند و سعی کرده که با انتقاد از سرمایه‌داری و با انتقاد از مارکسیسم یک نوع مارکسیسم انسان‌گرا رو به اصطلاح دنبال بکنه که یک دموکراسی رادیکال داشته باشه، دنبال خودش دموکراسی واقعی، انتقاد از دموکراسی کنونی و همچنین عدالت اجتماعی رو با آزادی فردی پیوند.
آقای سرکوی، کتاب نظریه‌ای در باب مدرنیته چه مباحثی رو مطرح کرده و نویسنده این مباحث رو از چه زاویه‌ای بررسی میکنه؟
بله، کتاب در ابتدا نخست میاد نظریات هگل، مارکس و ماکس وبر رو که معروف هستن که اینا آدمایی هستن که در واقع تفکر مدرن رو بنیاد گذاشتن نقد میکنه. بعد جالب این هستش که یک بحثی رو مطرح میکنه که اتفاقا با جامعه ما هم میتونه ارتباط پیدا بکنه. او میاد دو تا مؤلفه تشخیص میده، یکی پویایی مدرنیته، یکی ترتیبات یا نظام اجتماعی مدرن. پویایی مدرن که از نظر اون این هستش که یک دینامیزم درونی، یک حرکت درونی هستش که به پرسش در ذهن آدم‌ها منجر میشه. آدم‌ها عقاید، باورهای سنتی رو تردید درش میکنن، درباره اونها دوباره میاندیشن، چیزایی که آدم به طور طبیعی از سنت همینجور آموخته اونها رو با اصطلاح بررسی عقلانی میکنه و این دینامیزم درونی سبب میشه که جامعه رشد بکنه. و از اون طرف هم یک نظام اجتماعی وجود داره که به هر حال هر کسی در اون یک جایگاهی داره. و بعد اون میاد میگه که اگر نظام اجتماعی مدرن حاکم بشود، مثل اون چیزی که مثلا زمان شاه در ایران حاکم بود یا الان حاکم است، اما پویایی مدرنیته نباشه، یعنی نقد تفکر سنتی نباشه، تردید در باورهای سنتی نباشه، رشد نمیکنه، جامعه به مدرنیته نمیشه. اینم بخشی از کتاب است. بخشی از کتاب درباره فرهنگ و تمدن، زمان و مکان و قانون و اخلاق بحث میکنه. بعدم نظریات کسانی مثل نیچه، هابرمارت، مارکوزه و فوکو رو در این مورد بحث میکنه و میرسه به یک الگوی خاصی از جمهوری خواهی و دموکراسی واقعی.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
در بخش اول برنامه صفحه اول روزنامه های رو با هم مرور کردیم، اما در بخش دوم روزنامه رو باز میکنیم تا ببینیم در صفحه های میانی روزنامه ها چه خبرها و گزارش هایی هست. باز هم با شهرام رفیزاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام، با روزنامه های آرمان، ایران و قانون شروع کنیم که به استقبال از تغییر تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداختند.
بله، امروز روزنامه‌های آرمان، ایران و قانون گزارش‌هایی منتشر کردند درباره تغییر تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی و واگذاری این مذاکرات از سوی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری به وزارت خارجه. روزنامه آرمان با اشاره به این که تا پیش از این شورای عالی امنیت ملی مسئول مذاکرات هسته‌ای بوده، نوشته که
این تغییر مورد استقبال جهانی قرار گرفته و حتی گزارشی که روزنامه آرمان منتشر کرده استقبال جهانی از تغییر ایرانی هست و روزنامه آرمان نوشته که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از انتشار خبر چنین تغییری در ایران ابراز امیدواری کرده که تهران به شکل اساسی تری برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک در موضوع پرونده هسته‌ای وارد تعامل با جامعه جهانی بشه. البته روزنامه های دیگر هم گزارش های مشابهی منتشر کردن. روزنامه ایران که خودش وابسته به دولت آقای حسن روحانی هست تأکید کرده که آقای حسن روحانی اعتقاد داره باید پرونده هسته‌ای از حالت امنیتی خارج بشه و به پرونده سیاسی، فنی و حقوقی تبدیل بشه و این تغییر هم به همین دلیل صورت گرفته. چند نفر از کارشناسان هم به روزنامه ایران گفتن که این اقدام اقدام مثبتی هست، از جمله آقای علی بیگدلی استاد دانشگاه که ایشون گفته که اولین پیامدش اینه که شورای عالی امنیت ملی به دلیل استفاده از نیروهای متفاوت در اون نمیتونست درست تصمیم بگیره در پرونده هستی. یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که ایشون اشاره کرده این هست که چون شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست، هر تصمیمی که بگیره به پای آقای خامنه‌ای نوشته خواهد شد، اما وزارت خارجه هر تصمیمی در پرونده هستی بگیره به نام آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ثبت خواهد شد و بنابراین میتونه انعطاف بیشتری در پرونده هستی از خودش نشون بده.
اما در روزنامه جامع جمع میبینیم که حوادث رانندگی در ایران بیش از زلزله و جنگ قربانی میگیرند. این آماری است که بدون اینکه عدد و رقمی ازش گفته بشه فقط به صورت کلی روزنامه جامع جمع به اون اشاره کرده.
بله، البته روزنامه جامع جمع در این گزارش گزارش مفصلی هست، دو صفحه امروز اختصاص داده به موضوع تصادفات رانندگی. در این گزارش آمار منتشر نکرده اما جدول‌هایی رو منتشر کرده که مربوط به این آمارهایی هست که نشون میده تصادفات رانندگی در ایران طی 12 سال گذشته بیشتر از حتی جنگ منجر به کشته شدن و معلولیت شهروندان شدن. از جمله روزنامه جامع جمع نوشته که 280,393 نفر طی 12 سال گذشته بر اثر تصادف رانندگی جان خودشون رو از دست دادن، در حالی که در جنگ 221,683 نفر کشته شدن. در زلزله هایی که در 100 سال گذشته در ایران رخ داده 135,000 نفر کشته شدن، اما تصادفات در 12 سال 280,000 کشته بر جای گذاشته.
شهرام، روزنامه مردم سالاری یک گزارشی داره در مورد افزایش فعالیت دولت مردان جدید در شبکه‌های اجتماعی و اینکه آیا رفع فیلتر فیسبوک نزدیک، با این تیتر پرسشی. در مورد این گزارش چه توضیحی برامون داری؟
روزنامه مردم سالاری در این گزارش اشاره کرده که بعد از اون که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی صفحه فیسبوک رو اندازی کرد، آقای اسحاق جهانگیری هم همین کار رو کرد و تازه ترین شخصی که از مقام‌های دولتی اقدام به عضویت در فیسبوک کرده مرضیه افخم هست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که اولین زن سخنگوی وزارت خارجه هم هست. روزنامه مردم سالاری با اشاره به اینکه فیسبوک ماجراش در ایران فراز و فرود بسیاری داشته و در چند مقطع فیلتر شده و به ویژه پس از انتخابات سال 88 تا کنون فیلتر بوده، حالا این پرسش رو مطرح کرده که آیا ورود مقام‌های دولتی میتونه زمینه ساز رفع فیلتر از فیسبوک بشه یا نه. و البته این روزنامه نوشته که برخی از رسانه‌های وابسته به طیف تندرو از جمله خبرگزاری فارس این روزها میکوشن که این فضا رو بار دیگر ببندن.
شهرام، گویا روزنامه قانون هم یک گزارشی داره از زندان اوین، ممکنه برامون بیشتر در مورد این گزارش بگی که به چه موضوعی میپردازه؟
این روزنامه قانون این گزارش رو با تیتر بازداشتگاهی با استخر و سونا و سایر امکانات منتشر کرده و وحیده کریمی گزارشگر روزنامه قانون رفته به زندان اوین، از بندهای مختلف بازدید کرده و بیشتر تمرکزی که در این گزارش بر روی اون انجام شده بخش‌های عمومی زندان اوین یا زندانیان عمومی در زندان اوین هست، اما این روزنامه تأکید کرده که بند 350 بندی هست که زندانیان سیاسی در اون نگهداری میشن و دسترسی هم خبرنگار و هم زندانیان دیگه به زندانیان سیاسی ممکن نیست. در این حال نکات مهمی در بخش عمومی زندان اوین هم اشاره کرده بهش، از جمله اینکه یک تخت اگر کسی بخواد صاحب تخت در زندان اوین بشه بین 300 تا 1 میلیون تومان باید پول پرداخت بکنه به وکلای بند.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. تا فردا خداحافظ.
من هم متشکرم.
اما پیامک های شما. آرش از تهران نوشته آقایان نمایندگان بروید سوریه بجنگید و شربت شهادت را نوش جان کنید، چون ملت ایران دیگر فریب شماها را نخواهد خورد. راستی وقت رفتن رهبر مسلمین جهان را هم ببرید، چون بنده خدا تنهایی جرأت رفتن به بهشت را ندارد، آنجا هم از رهنمودهایش بدون واسطه بهره‌مند خواهید بود. رضا قشقایی از فارس، یا رضا از قشقایی فارس، اگر لطف کنید فقط این رو برای ما دفعه بعد بتونید به طور واضح بنویسید که در خوندنش دچار مشکل نشیم، ممنون میشم. رضا از قشقایی فارس یا رضا قشقایی از فارس نوشته احمد آقا خاتمی مردم را حالو میپندارند و میگویند این لیبرال دموکراسی غرب است که کودکان سوری را میکشد و قتل عام هموطنان ما در اشرف را با چه لفاظی ها بیان میفرمایند، غافل از اینکه مردم همه چیز را میدانند. طاهر از فردیس نوشته آقای روحانی این مدت 4 سال را میخواهند از دشواری های اقتصادی دم بزنند، یعنی این که مردم امیدی به بهبود اوضاع نداشته باشند. بعد از 35 سال وعده های پوچ نمیدونم چرا مردم هنوز امیدوار هستند. باز هم تأکید میکنیم نظر شما الزاماً نظر رادیو فردا نیست، اما رادیو فردا جاییست برای انتشار نظر شما. اما ساعت خوش موسیقیه و در اینجا یک بار دیگه مثل هر روز با بردیا افشین همراه میشیم تا ببینیم چه آهنگهایی برامون انتخاب کرده از بازار موسیقی و چه خبرهایی برامون داره.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. شنبه است و مثل همیشه به سراغ تک آهنگ ها و ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی موسیقی میرم، به سراغ چیزهایی که تو چند روز گذشته منتشر شدن از هنرمندان سبکای مختلف، چه اونهایی که تو ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از اون. معمولا هم بیشتر به هنرمندان عرصه موسیقی مستقل ایرانی توجه میکنم، هنرمندانی که کمتر تو فضاهای رسمی فرصت خودنمایی دارن و شاید هم تو جاهای دیگه بهشون کمتر توجه میشه. با این حال امروز رو با ویدیوی تازه از یک هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی شروع میکنم، هنرمندی که با یکی از چهره های سرشناس موسیقی پاپ جهان تو دهه 80 میلادی همکاری کرده. این ویدیوی آهنگی به اسم ما همه یکی ایم، آهنگی جدید و مشترک از امید سلطانی و توماس اندرز. امید سلطانی معروف به امید شاید لازم به معرفی نباشه، هنرمندی که تو 2 دهه گذشته از جمله خواننده های مطرح بیرون از کشور تو موسیقی پاپ ایرانی بوده، و توماس اندرز عضو گروه 2 نفره مدرن تاکینگ بوده، گروهی موفق آلمانی که موسیقیش پاپ الکترونیکی یا سینت پاپ بود و تو بسطهای دهه 80 میلادی تو کشورهای مختلف جهان کلی معروف بوده از جمله تو خود ایران. و این آهنگ جدید امید و توماس اندرز ترانش یک جهان آرمانی و یک پارچه رو تصویر میکنه، ترانه‌ای که اون رو مریم جلالی نوشته. آهنگی جدید از پرناز پرتوی، آهنگساز، نوازنده ویولون و خواننده جوان، آهنگی که اسمش است تنها تو میمانی. این آهنگ بر روی شعری از قیصر امینپور ساخته شده. پرناز پرتوی پیشتر تو گروهی به اسم ویتار کار میکرد، اما حالا خودش به تنهایی به فعالیتش ادامه میده. موسیقیش یک جور پاپ راکیه که مخاطبای زیادی به راحتی میتونن به اون گوش بدن. آهنگی به اسم باید دل سپرد، آهنگی که اون رو رضا روحانی ساخته و آوازش رو سارا نائینی اجرا کرده. ترانه این آهنگ از دلشاد امامیه. راجب رضا روحانی بگم، روحانی 36 سال است، پسر انوشیروان روحانی، آهنگساز و رهبر ارکستر معروف ایرانیه و الان تو غرب آمریکا و در ایالت کالیفرنیا فعالیت میکنه و همینطوری که پیداست موسیقی رضا روحانی تحت تأثیر فضای موسیقی ایرانی و فضای موسیقی سبک جزه.
تابور از تکرار حرفی تازه بود در سکوت سایه بار، تا آواز نو نغمه خوشتر، تا شعری بلند، تا زبانی دیگر باید دل سپرد.
قطعه به اسم موسم گل از گروه سرنگ، گروهی سه نفره که موسیقیش یک جاز تلفیقیه و با سازهای اکوستیک اجرا میشه. گروه سرنگ تازه شکل گرفته و به زودی آلبوم اولش رو قرار منتشر کنه و از این آلبوم چند روز پیش این آهنگ رو رونمایی کرده. تو گروه سرنگ گلنار شهیار میخونه، ماهان میرعرب گیتار میزنه و شایان فتحی سازهای ضربی. ماهان میرعرب یک گیتاریست و آهنگساز شناخته شده تو سبک جاز تو ایران و پیشتر با گلنار شهیار تجربه های موفقی رو داشته، تجربه های تو قالب یک گروه دو نفره و همینطور توی گروه چهار نفره به اسم چوب، حالا با همراهی شایان فتحی گروه سه نفره سرنگ رو شکل دادن. و در آخر کینگرام، نوازنده، خواننده و آهنگساز موسیقی راک، ویدیوی جدید رو منتشر کرده. ویدیویی برای آهنگ چراغ قرمز از اولین و تنها آلبومش که 2 سال پیش به بازار اومده. کینگرام قبلا به عنوان آهنگساز و خواننده گروه هایپرنووا اسمش رو تو عرصه موسیقی مستقل و بین طرفداران موسیقی راک آلترناتیو مطرح کرده بود و حالا تلاش میکنه که آلبوم دوم تکیش رو منتشر کنه. برای همین از طرفدارانش خواسته تا بهش کمک مالی کنن و اون کسانی که دوست دارن کینگرام بتونه دومین آلبومش رو منتشر کنه 8 روز دیگه فرصت دارن که این کار رو بکنن و بهش کمک کنن. و برای اینکه بدونین چجوری میشه این کار رو کرد، به صفحه کینگرام تو فیسبوک میتونید سر بزنید. به هر حال ما به ویدیوی جدیدش از اولین آلبومش توجه میکنیم، آهنگ چراغ قرمز از کینگرام.
اما از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. اگرچه 30 دقیقه از حکایت همچنان باقی است و میتونید این 30 دقیقه رو از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوین و با ما همراه بمونید. یه موش خرت و پرت تو دستم، جیره خندام تمومه، جیب خالیه، دلم پر شده از هرچی که جاش خالیه مثل تو.